بسم الله الرحمن الرحیم. در تعلیقات صفحه 116 رسیدی به این قسمت که فرمود در مورد حشر بود که بحث به اینجا رسید که آقا جان در تعلیقات نکاتی رو استفاده می کنند. و دریابی که انسان در این نشأه نوع است و تحت آن افراد است و در آن نشأه جنس است و تحت آن انواع. خب برای اینکه اینو خوب برای اونجا بیافتیم مطلب، اول باید جنس و نوع رو و فصل و افراد رو، این اصطلاحات رو بدونیم، سلام علیکم، بعد متوجه بشیم که منظور این جمله چیه. حالا هر موجودی که ما میبینیم، وقتی میخواییم موجود رو تعریف کنیم، حد براش مشخص کنیم، چون تعریف همون حده. و وقتی یه چیز رو تعریف میکنیم، در اصل داریم اون چیز رو محدودش میکنیم، دیگران را از حیطه او خارج میکنیم. مثلا در تعریفات خودمون وقتی میگیم این آقا پسر فلانیه، یعنی دیگه پسر هیچ کسی نیست، داریم محدودش میکنیم. حالا ما وقتی میخواییم تعریف کنیم اشیاء را، با جنس و فصلشون تعریف میکنیم. مثلا وقتی ما میخواییم که اسب رو تعریف کنیم، بگیم چی؟ اسب حیوانیست ساحل. اسب حیوانیست چیه؟ ساحل. ساحل این شیهه میکشه. یا الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوانیست سخنگو. که در اینجا جنس میشه چی؟ حیوان. بگیم ما این جنسش چیه؟ میشه جنسش حیوان. بعد میگیم چه نوعی از حیوان، چون حیوان انواع مختلفی داره، میگیم نوعش مثلا اسب. میگیم خب این اسب چه خصوصیتی داره که دیگران ندارن؟ میگیم این حیوانیه که شیهه میکشه. یا انسان رو که میخواییم تعریف کنیم، میگیم حیوان و ناطق، جنسش حیوانه، یعنی از جنس جمادات نیست، از جنس گیاهان نیست، از جنس حیوانات. بعد میگیم خب نوعش چیه؟ میگیم نوعش انسانه. انسان یک نوع، یک نوعی از حیوانه. حیوانم یعنی حیوان، یعنی زنده، چیزی که حیات داره. یک نوعی از حیوان. این خب این فصلش چیه؟ یعنی چه چیزی داره که این از دیگران جدا کنه از انواع دیگه حیوان؟ میگیم این سخنگوه. خب این سخنگوه. که حالا فصل هم فصل قریب داریم، فصل بعید داریم. خب انسان کاتب هم هست. انسان حیوانی کاتب، دیگه حیوان کاتب نیستن. ولی یا انسان حیوانیست ماشی، راه رونده. ولی خب این عمومیت داره، خیلی از حیوانات دیگه هم راه رونده هست. که حالا بحثایی هست در منطق، به کتب منطق باید مراجعه بکنید. یا اینکه شما مثلا میخوایید که یک گیاه رو تعریف کنید، میگید این جنسش چیه؟ گیاه. جنسش نباته. نوعش چیه؟ میگیم نوعش مثلا کاجه. نوعش کاجه. پس نوع در تحت چی قرار داره؟ جنس. یعنی جنس یک حیطه‌ایه، محدوده‌ایه که انواع در تحت این جنس هست. یک جنس چندین نوع داره. مثلا حیوان، حیوان یک جنسه، چندین نوع حیوان داریم. مثلا اسب یک نوع حیوانه. گراز یک نوع حیوانه، پلنگ یک نوع حیوانه، یا هر کدوم یک نوعی از حیوانه که در تحت جنس حیوان واقع شده. خب بعد در تحت این انواع چی قرار داره؟ افراد قرار داره، فرد فرد، که این نوع حیوان که مثلا میگیم انسان یک نوعی از حیوانه، افراد مختلف داره: بکر، زید، خالد، عمرو، تقی، نقی، حسن، حسین. اینا میشن چی؟ افراد انسان. پس از پایین که بخوایم شروع کنیم، اول میشه افراد، بعد میشه انواع، بعد میشه اجناس. میشه اجناس. سلام. خب از بالا که بخوایم بیایم پایین، میشه اول اجناس، بعد میشه انواع، بعد میشه افراد. مثلا الان پیکان، ماشین پیکان چیه تعریفش از نظر منطقی؟ جنسش چیه؟ جنسش ماشینه. نوعش چیه؟ پیکانه. فصلش چیه که از دیگران جدا میکنه؟ شد خراب بودنش که همیشه و فصل پیکان اینه که همیشه. حالا افرادش کدومن؟ شماره هایی که داره، هر شخصی، هر فردی از پیکان یه شماره مخصوص خودشو داره. فرد فرد ماشین پیکان میشه. کبوتر رو میخواییم تعریف کنیم، جنسش چیه؟ حیوانه. نوعش چیه؟ پرنده است. تو این پرنده ها اون وقت، حالا خود پرنده ها ممکنه انواع مختلف داشته باشن، که بعد اون بعد از نوع میشه مرتبه افراد، فرد فرد فرد. خب اینو متوجه شدید کاملا چی شد قضیه؟ تعریف اشیا به وسیله جنس و فصلشون انجام میگیره. اول جنس رو میگیم، وقتی جنس رو گفتیم محدودش میکنیم تو اون محدوده، لذا گفتیم به تعریف حد هم گفته میشه، حد حدودات. مثلا وقتی میگیم اد انسان و حیوانون، انسان حیوانیه، یعنی فقط حیوانه دیگه، جماد نیست دیگه، نبات نیست. بعد حیوانون ناطق، حیوان سخنگو، یعنی حیوان شیهکش نیست، حیوان فلان نیست، حیوان تخمگذار نیست. بعد از این مشخصش چی میشه؟ مشخصات فردی اون شخص میشه، باز محدودش میکنه، محدودش میکنه به یک نفر. جانم چی کنی؟ این چی تعریف کنی؟ خود جنس تعریف چی رو تعریف میکنی؟ خود حیوان یک نوعی از چیه؟ خود حیوان یک جنسیه که برای انواع حیواناته. خود حیوان که شما میگید، حیوان یک جنسه برای انواع حیواناتی که در تحتش وجود داره. بعد خود اون انواع حیوانات چی دارن؟ افراد دارن، فرد فرد اون نوع میشه. خب حالا انسان در این نشأه چیه؟ انسان انسان چیه؟ یک نوعیه که در تحتش افراد بیشماری هستن. انسان اینجا یک نوعه که در تحتش افراد مختلفی هستن، حسن و حسین و فلان و بهمان و اینها. خب ولی در نشأه آخرت انسان میشه یک جنس، یک جنسی هم که در تحتش انواع مختلف داره. انسان تو این نشأه نوعه که افراد مختلفی داره، انواع انسان نداریم که دیگه. ولی در آخرت انسان میشه یک جنس، یک جنسی که انواع مختلف داره، یعنی یک نوع از حیوان هست، انسان هست که اونجا مثل میمونه، یک نوعیش هست مثل گرازه، یک نوعیش هست مثل کفداره، یک نوعیش هست مثل فلان حیوانه، یک نوعش هم هست چیه؟ به صورت انسانه. پس سلام، پس در این نشأه انسان یک نوعیه که افراد مختلفی داره، اشخاص مختلف داره، ولی در آخرت انسان میشه یک جنس، یک جنسی که انواع انسان داریم ما اونجا، انسانی که به اون صورت در آمده. اینا همه از کجا نشأت گرفته؟ از مرتبه طبیعت نشأت گرفته، یعنی اینجا خودشو ساخته، بار اومده اونجا که حالا ظاهر شده، شده انسان، اونجا ظاهر شده، شده فرشته، یا نه ظاهر شده، شده شیطان، شده موجود دیگه. همه انسان هست، همه انسان، ولی انواع مختلفه انسانی داریم که از پایین ترین مرتبه گرفته تا اعلی درجه، که هیچ حیوانی اینجوری نیست، هیچ حیوان دیگه اینجوری نیست. گرگ فقط گرگه، خوی و خصلت و تمام کارهاش فقط گرگه. سگ فقط سگه، خوی و خصلت و کارهایی که داره. کبوتر همینجور. ولی انسان یک موجودیه که هم میتونه فرشته بشه، هم میتونه درنده بشه، هم میتونه چرنده بشه، هم میتونه انسان بشه. انواع این به خاطر چی؟ جامعیت انسانه، خاطر جامعیت انسان. خب پس اینجا فرمودن که چی؟ فرمود و در یابی که انسان در این نشأه نوع است و تحت آن افراد است، و در آن نشأه جنس است و تحت آن انواع مختلفه انسان که دست دسته محشور میشن. اینجا مردم فوج فوج، که اون آیهی که میفرماید که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده میشه و شما فوج فوج میشید، فوج گروه گروه میشن مردم، یعنی اونهایی که هر کدوم که با هر کس سنخیت داره جمع میشن دور هم، با هم محشور میشن، شیاطین با هم محشور میشن، انسانهای الهی با هم محشور میشن، اونم با طبقات و درجاتی که دارن. همینجوری که در دنیا هم همینجوره، اونهایی که اهل مسجدن جمع میشن تو مسجد، اونهایی که اهل میخانن میرن میخانه، اونهایی که سر کوچه‌ای هم میرن سر کوچه با هم وامیستن، اینجا با هم محشور میشن دیگه، اینجا با هم حشر دارن. لذا میفرماید که با انسانهای بد هم نشینی نکنید، چون شما سنخیت ندارید با اونها، با اونها سنخیت ندارید. یوم ینفخ فی الصور، موقعی که در صور دمیده میشه، مردگان از خواب غفلت، از خواب مرگ، از گورها بلند میشن. یک نشانی و تجلی تو این دنیا داره، چیه؟ اذان. اذان دمیده شدن در صوره. شما اگه شب بیدار باشید میبینید همه خوابن، همه مردم النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ دیگه، یعنی همه مردن. صدای اذان که میاد یعنی در روز میاد، یواش یواش مردگان از قبرها برمیخیزن. حالا که یوم ینفخ فی الصور شد فتأتون افواجا، ما گروه گروه میشن، هر کسی دنبال یک کاری میره، یکی کسی میره دنبال خدا، یکی کسی میره دنبال شهوت، یکی میره دنبال غضب، یکی دنبال هوا و هوس، گروه گروه هر کدام دنبال کار خودشون میرن. شاید دو تا برادر باشن کنار هم، این یکیشون یه طرفی بره، اون یکی یه طرفی، طرف که میگه نه رو کره زمینی من رو بردارن، نیاتشون افکارشون از اون یه طرف میره دیگه. حالا اونجا ادیته ما اینجا الان مشهود نیست برای من، چون قیامت همینجاست، قیامت که میگیم همین جاست، معنی همین باطن همین جاست که قیامته. قیامت باطن همین جا، باطن اینجا رو کنار میزنن پرده رو. آقا ببین تو دنیا چجوری بودی، ببین تو دنیا چجور بودی. طرف میبینی که یه عمر دنبال هوا و هوس بوده، یکی دنبال فلان مسئله بوده، یکی دنبال خدا بوده، یکی دنبال دستگیری از خلق بوده، هر کس داره یه طرف میرفته. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، روزی که هر عده‌ای با امامشون محشور میشه، با امامشون. امام یعنی چی؟ یعنی با پیشواشون. اماممون توی نشأه کی بوده؟ نه اینکه بگه امام صادق، امام واقع، واقعا امام ما بودن، یعنی ما دنبال اینا میرفتیم تو زندگی. خب پس با اینا محشور میشه. دنبال کی میرفتیم؟ لذا میفرماید که گناهان، گناه سیئه، شاخه های شجره خبیثه دشمنان ماست. گناه که عدو گناه اصل و کل شر، دشمنان ما اصل هر پلیدی هستن، ریشه هر پلیدی هستن. و از شاخه های او دروغ، غیبت، نمیمه، زنا، قمار، اینها شاخ و برگ شجره ملعونه دشمنان اهل بیت. و نحن اصل کل خیر، اصل هر خوبی ما هستیم. و من فروعها، از فروع اون، از توحید، البر، قرآن، نماز، اینا همیشه شاخ و برگ درخت ولایت. بعد میفرماد کیه که از ما باشه وقت بجذبه به شاخه های شجره دشمنان ما. یعنی میشه یه چیزی بگی من از شما هستم، وقت بری بجذبه به شاخه های شجره ملعونه. خب پس تو این دنیا هر کسی مشخص کارش، قیامتش معلومه. تو دنیا دنبال چی بوده؟ اونجا هم همینجور چیزی عوض نمیشه که، فقط پرده میره کنار. فقط کنتو فی غفلت نهازا، تو غافل بودی از این. فکشفنا انجا قطاعت، ما امروز پرده رو از جلو چشم زدیم کنار. فبصر و کلیه اوم حدید، امروز چشم بینا شده. جهنمی همین الان هم تو جهنمه، بهشتی الان هم تو بهشته، منتها پرده ها وقتی بره کنار میبینه طرف تو بهشته. پرده ها که میره کنار طرف میبینه تو جهنمه. پرده ها کنار نرفته نمیتونه، اون کسی که پرده براش کنار رفته میبینه که تو جهنمه که تو بهشته. چه کسی تو جهنمه، چه کسی تو بهشت. رضا حارثه، اون جوانی که به یقین گفت رسیده هم، رسول الله فرمود نشانه یقین چیه؟ گفت میخوای تک تک اصحابت رو بگم که کدام اهل بهشتن، کدام اهل جهنم. اون کسی که حسادت میکنه، بغض میکنه، عتبانی ها صفات اهل جهنمه دیگه. خب تو جهنم داره سگاه جهنم رو داره. وقت معنی شفاعت اینجا اینجوری میشه، داره اون کسی که عقائدش درست بوده، ملکاتش درست بوده، منتها کردار و رفتارش غلط بوده، علم نتونسته کسب کنه، ندونسته کدوم طرف داره، در عالم برزخ که ادامه زندگی دنیا، اونجا ترمیم میشه. کلاس میبینن، تربیتش میکنن، تعذیبش میکنن تا اینکه مستحق ورود به بهشت بشه. خب پس یوم یون تخف السور و تعتون افواجا، لذا باید سعی کنیم یکی از دستورات اهل معرفت به قول جناب حافظ میفرماد نخست موعظه پیر صحبت این حرف است، خود موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، یعنی با کسی که میشینی باید سنخیت داشته باشه، باید اهل آخرت باشه، باید اهل خدا باشه، باید حرفش حرف خدا باشه، فعلا او در روی تو اثر مرد. حالا از روی جهل، از روی شهوت، از روی هزار تا مسئله ممکنه ناشی شده باشه، صحبت این نیست از روی چی ناشی شده، صحبت اینه که عقائدش بگیم که کسی که محبت داره به امیرالمومنین اهل بهشته. خب باشه، محبت اگه واقعا در قلبش داشته باشه، اگه در قلبش محبت داشته باشه، اون قلبش بهشتیه دیگه. بله ممکنه کسی محبت، خب این همه که گناه میکنن کی معصومه؟ اون محبتی که انسانو وادار به عمل میکنه اونقدر بالاست که از به انسان عصمت میده، مراتبی از عصمت رو انسان دارا میشه. بله ممکنه طرف محبت داشته باشه، از درجات عالی محبت نه، درجات عالی محبت مانع از مخالفته، درجات عالی محبت مانع از مخالفت. خب بحث چی بود؟ از مصاحب ناجنس احتراز کنیم که خیلی تأکید فراوان شده روی این مسئله. اون آیه از قرآن که وعرض امن تولا عن ذکرنا، از دور العمل قرآنیه، اعراض کن از کسی که از ذکر ما روی گردانه، ولم یورد الا الحیات الدنیا، و اراده نکرده مگر حیات دنیا رو، فقط دنبال دنیا. میگه از این اعراض کن، دستور خداست، اعرض اعراض کن، رو برگردون، ارتباط نداشته باش، باش مصاحبت نداشته باش. آیه بعدی یه آیه دیگه میفرماد ولا توته من اقفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا و کان امره فروتا. ولا توته میگه تبعیت نکن، اینجا فرمود رو برگردون از کسی که از ذکر ما رو برگردون و فقط دنبال حیات دنیا. اینجا میگه ولا توته اطاعت نکن، امن از کی اطاعت نکن، اقفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که ما قلبش رو غافل کرده ایم از ذکر خودمون، و تبع هوا و او دنبال هوای خودشه. از کسی که اینجا فرمود کسی که از ذکر ما رو برگردیده، از او بالکل اعراض کن، اما کسی که قلبش از ذکر ما غافله از او اطاعت نکن. مراتبه ها، مراتبه راتوزه من اقفلنا قلبه و ان ذکرنا و تبع هوا، و دنبال هوای خودشه، دنبال امر ما نیست، دنبال ذکر ما نیست، از این تبعیت نکن. حالا ای حال شما در جوامع روایی، کتابهای روایت، کتب اخلاقی نگاه کنید، بابی داریم به نام باب عزلت، دوری از خلق. حالا بعضی عزلت رو با ربانیت اشتباه گرفتن، که صحبت عزلت میشه میگن آقا لا ربانیت فی الاسلام، در اسلام روحانیت نداریم، نمیدونه روحانیت چیه، فرقش با عزلت در چیه. روحانیت اون انقطاع کامل از خلقه که یه بودن زمان رسول الله از زنهاشون فاصله گرفتن، روزها دائما روزه بودن و شبها دائما نماز میخوندن، از کل امر دنیا جدا شده. زنهاشون آمدن خدمت رسول الله، گفتن یا رسول الله شوهرهای ما اینجوری شدن، به طرف ما نمیان، روزها دائما روزن و شبها هم دائما نماز میخونن و به هیچ کار دنیا کار ندارن. رسول اکرم اینجا ناراحت شدن، فرمودن من که پیغمبر شما هستم با زنها هستم و ازدواج سنت منه، من که پیغمبر شما هستم پاره ای رو از شب میخوابم پاره ای دیگه رو بیدارم، من که پیغمبر شما هستم یک روز روزه میگیرم، روز دوم افطار میکنم، از این روزا روزه هستم. اینها رو چی به شما یاد داده؟ لا روحانیت به اسلام. اما امر عزلت روایات زیادی از ائمه اطهار داریم که ملازم خانه خودتون باشه، بیرون نرو از خانه بی خود. بله یه امریه که کاری داری واجبه باید انجام بدی، سر کار بری، ولی بی خود از خونه خودت خارج نشو، ملازم خانه خودت باش. خب انسان وقتی میاد بیرون محشور میشه دیگه با یه عده، بالاخره حشر جسمانی که این حشر جسمانیش هم در روحش اثر میگذاره. و دریابی که آن ابدان مکسوبه صوری هستند بدون ماده طبیعیه و حیات آنها به حیات نفس هست. بفرماید که بدونی که در مورد هشت این نکات رو باید بدونی که اون ابدانی که اونجا کسب کردی، حالا چه ابدان زیبا و جمیل چه ابدان زشت، در به صورت حیوان در آمده یا به صورت خیلی زیبایی شده، میگه باید بدونی که این ابدان مکسوبه چی هست. صورتهای بدون ماده هستن، چون ماده حجابه، ماده درست نمیگذاره انسان خوب یه شیعی رو ادراک کنه، درست نمیگذاره که انسان یه شیعی رو ادراک کنه. لذا لذات و ناراحتی های این نشأه محدوده، محدود به یه حد خاصیه، ولی چون اونجا ماده طبیعی نداره، چون ماده طبیعی نداره این حجاب برداشته شده، ادراکش خیلی قوی تر از اونجاست. که مثلا می فرماد لباس حوری رو اگه بیانن تو این دنیا همه بیهوش میشن از دیدن لباس، یعنی اینجا تحمل ادراک اونجا رو نداره. یا موسیقی که تو بهشت از بادهایی که میوزه در نسیمهای بهشتی، شاخ و برگ بهشت، درختان بهشتی به هم میخورن، صدای موسیقی بلند میشه که اهل بهشت از شنیدن این موسیقی اونقدر لذت میبرن و اونقدر به هیجان میان که اگر مرگ برای اهل بهشت بود اینا میمردن از شدت اون نغمات، و چه برسه که بخواد بیاد تو دنیا اون صداها اون نغمات. کسی که از نغمات دنیوی پرهیز کنه و اون نغمات میتونه برسه. الا کسی در دنیا دنبال موسیقی باشه، موسیقی بهشتی رو نمیشنوه. اینجا موسیقی دنیا، باید موسیقی رو بشنوی که از اون طرف. موسیقی اینجا تو رو به طرف دنیا میکشه، موسیقار الهی تو رو به طرف باطن میکشه، جذب. مطلقا انسان از موسیقی پرهیز کنه. حالا بحث مفصلی داریم داشتیم با آقایون در موسیقی که از درست علم موسیقی از کجا آغاز شده، به چه صورتی هست، چه خواصی داره، چه کارهایی میشه با موسیقی انجام داد، چه کارهایی میشه انجام داد با موسیقی. ولی علم صحیحش در نزد ما نیست و نمیدونی که با این پرده موسیقی که داری میشنوی چه بلایی به سر جان خودت داری میاری، چه بلایی به سر روح و جسم خودت داری میاری. لذا باید پرهیز کرد. آدم یک کاسه ای که جلو بشه نمیدونه این توش عسل یا زهره، خب نمیخوره دیگه. چه اصراری که حالا من این عسل اینو بخورم این کاسه رو، تا اینکه انسان حالا اون سمع باطنیش باز بشه اون موسیقی آسمانی رو بشنوه و همین دنیا اون موسیقار رو بشنوه. خب می‌فرماید که اون ابدان مکسوبه، مکسوبه یعنی چی؟ کسب شده. چون ابدان رو خودمون کسب کردیم برای خودمون، خودمون درست کردیم برای خودمون. میگه بدونی که اون ابدان مکسوبه ماده طبیعی ندارن و حیات آنها به حیات نفس هست. اون همه یه جان دارن. این بدن هایی که میبینی، اون بهشتی که میبینی شما اونجا، چون بهشت همه چیز زنده است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، آخرت زنده است، دیوار بهش زنده است، زمین بهش زنده است، میوه بهش زنده است، آبش زنده است، همه موجوداتش حی هست، همه موجوداتش حی هست. تمام اینها حیاتشون به حیات نفس صاحب بهشته. یعنی اون حوری که شما میبینید اونجا، اون پرندهی که تو بهشت میبینی، اون موجوداتی که اونجا میبینی، بدنی که برای خودت میبینی، اینا همه حیان به حیات تو. یعنی بدن تو به روح شما زنده است. اونجا هم تمام اون بدنها به روح شما زنده است. یک روح دارن، اونم روح شما. حالا این روح چه عظمتی پیدا میکنه که میگه حالا روایتی که دورادور تو ذهنمه، پرندهی بود، فرشتهی بود که به اصطلاح هر بالی که میزد چند صد هزار پرسر تهی میکرد. یه بار اومد که ملک خدا رو میخوام اندازه بگیرم، اینم چقدر شروع کرد پرواز کردن. اونقدر پرواز کرد سالیان تا خسته شد، روی تخت سنگی فرود آمد. از ملکی پرسید که اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یک مؤمن بیرون نرفتی. حالا این جان مؤمن دیگه اونجا، اون بهش گفتیم روح ماست دیگه، همه حیات حیان به حیات روح ما. حالا چه حیاتی پیدا میکنه اونجا؟ خدا میبین عظمت روح رو انسان اونجا میبین، عظمت جان. همونجوری که شما تو خواب صورتهایی که در خواب میبینید اونا همه قائم به شما هستن. و بعد خواب بحثار داشتیم در معرفت نفس که تمام اون صورتهایی که شما در خواب میبینید در مرتبه مثالی و خیالی شما و اونها قائم به نفس شما هستن. حالا هر چی که میبینی، گنبد و بارگاه امام معصوم رو میبینی، اصلا خود امام رو میبینی، صورتی از امام رو داری میبینی، هر چی که میبینی، تمام اون چیزایی که میبینی زنده به روح تو هست، قائم به روح تو هست. لذا تو بهشت، در برزخ، در قبر، همه اینها صورتهایی که میبینیم زنده به روح ما هست. یعنی یک روح دارن و اونم روح ماست. در یابی جان ابدان مکسوبه، اول اونا مکسوبن، ابدان رو ما خودمون درست کردیم برای خودمون. این یک صوری هستن بدون ماده، ماده طبیعی ندارن. چون ماده طبیعی ندارن لذا ادراک اونجا خیلی قوی تر میشه، لذات و عذاب ها قوی تر میشه بدون ماده طبیعی. مطلب دیگه این که حیات آنها به حیات نفس هست، زندگی اونها به زندگی شما بسته است، قائم به نفس شما هست. همین جور که یک عارف که اشیایی رو در بیرون خلق میکنه، این انسان به مرتبه ای میرسه که میتونه در بیرون از خودش، ما الان در درون خودمون میتونیم چیزهایی درست کنیم. شما تو فکرتون، تو خیالتون انسان سه سر درست میکنی، خلق میکنی در خودت. رادیو ضبط در نظر که میگیری این صورت شما داری خلق میکنی، به این بسته به وجود شما. تا موقعی که شما توجه داری به این هست، به محض اینکه فکرت بره کنار اون صورت هم نیست میشه، چون قائم به شما، قائم به شما. تمام صورت‌های خیالی که ما درست میکنیم تو ذهنمون اینا قائم به ما هست، حیاتشون به حیات ما بسته. تا موقعی که ما توجه داریم اینا هستن، توجهمون برداشته میشه اینا نیست میشه. خب ما در مرتبه خیالمون چیزهایی رو میتونیم درست کنیم، بیافرینیم. ولی نفس وقتی قوت بگیره میتونه در خارج خودش هم، حالا خارج خودش میگیم باز خارج هم مراتب داره، میتونه در خیال دیگران تصویر سازی کنه. یکی از شعب جادو همینه که طرف میاد در خیال دیگران صورت سازی میکنه. ما قوهی داریم به نام حس مشترک، فنتاسیا بهش میگن، محلیه که ادراک واقع میشه. این مثل یک حوضیه که تمام ادراکات ما، حس لامسه، شامه، ذائقه، باصره، این ادراک بینایی، چشایی، لامسه، اینا همه چی میشن؟ میان میرزن تو حس مشترک. در حس مشترک حد که ما میبینیم، میشنویم، میبوییم به توسط حس مشترکه، که یکی از قوای مرتبه خیال ما، چون در مرتبه مجردات که ادراک واقع میشه. او حالا اگر این خیالات ما، همین خیالهایی که میکنیم در حس مشترک واقع بشه، ما این خیالات رو به عینه میتونیم ببینیم. منتها تا موقعی که چشم و گوش و اینا دارن کار میکنن، این حس مشترک مشغوله، حس مشترک مشغوله. انسان وقتی میخوابه این ادراکات بسته میشه جلوش، مثل یه حوضی که 5 تا نهر میریزه این تو، جلوه اینا گرفته میشه، حس مشترک خالی میشه. شما خیالات خودتو تو خواب میبینی، به عینه میبینی. حالا اگر چیزی در حس مشترک ما واقع بشه، ما اونو میبینیم، همینجوری که این اشیار داریم میبینیم. لذا اون حقایق الهی و ملکیتی هم که طرف میبینه در حس مشترک خودش میبینه، قلب حاک میشه، حجاب ها کنار میره، عکس اونا میفته در حس مشترک ما. صور فرشتگان، ملائکه الله، مسائل دیگه ای رو میتونه ببینه. حالا اون کسی که قوه خیالش قوی میشه میتونه در خیال دیگران تأثیر بذاره، در حس مشترکشون، در حس مشترکشون تأثیر بذاره، به چیزهایی نشون اونها بده که در خارج نیست. مثلا گفتیم در جریان سحر حضرت موسا، سحره اونان ریسمان ها رو، چوبا و ریسمان ها رو میداختن زمین، مردم اینها رو مار میدیدن، واقعا میدیدن ها، نه اینکه فکر کنید که به نظرشون میرسید، یعنی رؤیت صورت میگیره، برو چیزی در خارج نبود، تو در حس مشترک این تصرف میشد دیگه. آیه قرآن میفرماید چی؟ میفرماید خویل لهم، خویل لهم، خویل از اون خیال گرفته شده، یعنی خیال اونها برانگیخته میشد، در خیالشون میدن که مار داره راه میره، فرار میکردن. بله اون طرف مقابل هم اگه قوی باشه اینها دستگی به اون هم داره. خب که این از طریق قوه خیاله که میتونه در قوه خیال دیگران تأثیر بذاره. حتی نمونه های کمترش هم در انسان های عادی هم مشاهده بشه. همین قضیه تلپات یا ارتباط روحی و باطنی از همین طریق قوه خیاله که تأثیر میذارن در هم، در هم تأثیر میذارن. طرف مثلا بخواد فلان دوستش بیا خونهشون، میشینه توجه میکنه به اون شخص، میشینه توجه میکنه به اون شخص و در خیال خودش، چون اونجا دیگه مثل حال خیال مجرده دیگه، مجردم جا نداره که اون برای کره زمین باشه یا این برای کره زمین، فرق نمی کنه. از طریق قوه خیال اونقدر توجه میکنه به او رو دعوت میکنه به طرف خودش که بیا پیش من. اینم ناخودآگاه تو دلش میفته که بلند شم برم اونجا، یعنی خیالش میگیره مطلب رو و کشیده میشه میره طرف اون شخص. حالا بستگی داره که قوه خیالش چقدر قوی باشه و اونهایی که حالا قوه خیالشون قویه میتونن با هم اصلا صحبت کنن، حرف بزنن. رضا خیلی از اهل معرفت هستن که میرسن به هم ظاهرا چیزی نمیگن به هم، روزایی نشستن ولی در درون دارن با هم صحبت میکنن، این حرف میزنه میشنوه، اونم حرف میزنه این میشنوه، در حالی که در بیرون با هم ساکت گرفتن نشستن. خب حالا این تأثیر میذاره در قوه خیال دیگه. اما وقتی قوت بیشتر از این میشه، طرف میتونه در عالم اجسام اشیایی رو خلق کنه، همونجوری که اول در نفس خودش خلق میکرد، بعد در قوه در نفس دیگران تأثیر میداشت، حالا در عالم خارج میتونه اثر بذاره، میتونه در عالم خارج اثر بگذاره، میتونه یه چیزی رو آتش بزنه، یه چیزی رو خورد کنه، یه چیزی رو حرکت بده. این هم قوه خیال، ربطی هم به عرفان نداره، بابا اشتباه نکنید، کسی بیاد مثلا نگاه کنه لام بتره که شما بگید خب این عارفه، این قوای نفسه. همونجوری که بدن شما ورزش کنید ورزیده میشه، قوای هم از در نفس ما که اگر اونها ورزیده بشن انسان خیلی کارهایی رو میتونه انجام بده، ربطی به معرفت الهی و عرفان نداره، اشتباه نکنید. اگرچه عارف این ها هم چه بسا بهش دست بده، ولی او اصلا این در یک افق دیگه ای داره پرواز میکنه، در یک مرتبه دیگه. خب که حالا میتونه در خارج چیزی رو آتش بزنه، چیزی رو بشکنه، چیزی رو به وجود بیاره، اصلا وقتی بیاره که قوه خیال چقدر، نفس چقدر قوت پیدا کرده باشه. منتها این چیزی که به وجود میاره تا موقعی هست که نفسش به اون چیز توجه داره. خوب دقت بفرمایید، یه چیزی رو که در خارج عارف به وجود میاره، تا موقعی اون چیز هست که این نفسش بهش توجه داره، میتونه بدنی مثل بدن خودش درست کنه، بدنی درست کنه بفرسته مثلا یه شهر دیگه، بفرسته یه جای دیگه، جایی که ابدال بدل میسازن از خودشون، بدنهایی مثل خودشون انشاء میکنن و تا موقعی اونا هستن که این توجه داره و اونا زندن به روح این شهر، زندن به روح این شخص، حیاتشون یک نفره، حیاتشون همینجوری که در عالم قیامت شما میبینید که تمام اون صورتهای بهش میبینه طرف قائم به جان خودشه، اینم چون قیامتش قیام کرده همه اون چیزهایی که میآفرینه قائم به نفس خودشه، تا موقعی هستن که توجه داره به اونها، توجهش برداشته میشه اونها نیست میشه، که حیات حیان به حیات این شخص. حالا اینجا اینو گفتیم برای اینکه اون قضیه قیامت وقت معاد و حشر که آجان فرمود چی؟ حیات آنها به حیات نفس هست، اون حیات که در اونجا هست به حیات نفس ما، مثل اینکه تو قوه خیال شما چهار نفر دارن با هم صحبت میکنه، یه خانواده دارن با هم حرف تو خیالتون ها، این داره یه چیز میگه، اون داره یه چیز میگه، تمام اینها بسته به وجود شما، قائم به شما هستن، زندن دیگه دارن حرف میزنن راه میرن تو خیال شما، اونجا حیاتشون به حیات شما، زندگیشون از به زندگی شما بنده. بله بله، نسبت اضافه اشراقی از کار رو باید احسش. خب پس مشخص شد اونا بدنهایی که ما خودمون درست کردیم، صورتهایی بدون ماده طبیعی هستن، این همین جان اونجا ماده طبیعی نداره که مزاحم ادراک بشه، لذا اونجا لمس کردن هم هست، فکر نکنید که ماده نداره لمس نمیشه یه چیزی، مثلا بگوییم مثل حواس، مثلا تصورات اینجوری نشه، دیدن هست، شنیدن هست، لمس کردن هست، بویدن هست، چشیدن هست، این همین جاست، اونجا ماده طبیعی چون نداره ادراکش خیلی قوی تر از اینجا، اینجا درد یه مقداری میتونه اعصاب بدن ما ادراک کنه، درد بیشتر از حد مشخص میشه دیگه درک نمیشه، دیگه شما میدید طرف مثلا ترکش میکرد دست جدا میشد هیچ دردی نداشت، چون بیشتر از حد عصب بهش فشار میآورد دردی احساس نمیکرد، تا اینکه این یواش یواش درد کاهش پیدا کنه تو حدی که عصب بتونه در اون موقع داده بعد چند ساعت دیگه دردش میگیره، یا صدا وقتی خیلی بره بالا دیگه صدا رو درک نمی کنه، یا اگه جبهه بودن خونپاره بخورد دقلشون وقتی خیلی نزدیک میخورد حالیشون نمیشد خونپاره خورده، یه برمیه پسترش میدید که دود رفته بالا مثلا، صدا یا خود نور خیلی قوی بشه دیگه نمیشه، اینایی از کار میفته، یعنی ادراکات ما محدودن، ولی اونجا دیگه این محدودیت برداشته میشه چون ماده طبیعی نداره. بله خب اینم از این روشه، اما قسمت بعدی میفرماد و تا بدانید که عمل مشخص بدن اخروی انسان، مشخص یعنی چی؟ یعنی تشخص دهنده شخصیت بخش، اون کسی که اون چیزی که بدن اخروی ما رو میسازه چیه؟ اعمال ماست، این عمل ماست که اون بدنهایی که اونجا هستن رو داره میسازه. اون بدنهایی که اونجا هستن، اون بهشت رو داره برای ما میسازه. حالا اینجوری بگیم، اون درخت ها، اون حوری ها، اون قصر ها، شیر ها، شراب ها، هر چیزی هست اونجا داره میسازه برای ما. اونا خود اعمال ما هستن. حالا یا آقایی رو بشنیخی میگفت ولی بعدا من جدیش رو هم این سوال رو از یه آقایی شنیدم. یکی از دوستان رو گفتش که رفته بودم تو خواب و خیال و قیامت، دیدم قیامت شده و خدا به ما گفت بیا برو تو بهشت. ما هم رفتیم تو بهشت و بالاخره گشت و گذار میکردیم و خدا دوست و حوری هم به ما داده و دور بر ما میپلکیدن و فلان. از دور نگاه کردیم مادرمون داره میگه. رفتیم جلو و دیدیم بله مادرمونه. بعد دوسته تو از این جوانهای بهشتی و قلمان ها دور مادر ما گفتیم که مادر بابامون کجا؟ گفت بابا جهنمی بود، رفته جهنم. گفت خب اینا چی هم دور تو هم؟ گفت خب این چیزی که من بلاخره یا قلمان میخوام دیگه خدا اینا رو ببنده. گفت دست رو بردم اونجا قدداره رو بکشم بیرون، یه مرتبه از خواب و خیال آمدم بیرون. حالا چی میشه آقای فلانی تایید ما؟ حالا این سوالی که این شاد شوخی میگو ولی جدیش خیلی مطرحه. برای خواهد چی میشه؟ حالا زن من آمده، من رفتم جهنم، زنم میره پیش اونجا، چی میشه؟ تقیقی بینید فکر میکنه که اونجا قضیه اینجاست، نمیدونه که اون هر چی که داره اونجا میبینه اونجا روح خودشه، ساخته شده از روح، از ازواج، زوج، اون چیزی که با جان تو تزویج شده، اون عمل توست که به شکل زیبا در میاد، اون اعمال تو هست که به شکل زیبا در میاد. حالا به صورت قصر در میاد، به صورت چشمه آب در میاد، به صورت پرنده در میاد، به صورت زن در میاد، به صورت بچه در میاد. بچه های بهشتی هم داریم، بچه هایی که اصلا بچه دار میشه بهشت، ودان و مخلدون، پسر بچه های جاویدان، فرزند میخواد دیگه، فرزند دوست داره فرزند داشته باشه. اینها این نیست که از خارج کسی رو بگن آقا شما این دو تا خوبی مال شما، این سه چهار تا قلمان مال شما، اونجا طرف غیرتی بشه. که مثلا احکام این نشئه برداشته میشه از اونجا. یه آقایی بود از همین عوام الناس بود دیگه، اون یکی از دوستای ما وقتی از دنیا رفت همسرش زود رفت ازدواج کرد و ما خیلی ناراحت بودیم از این قضیه. بود یاری دوست اون تو خواب دیدیم، گفتی فلان دیدی تا جو مردی همسر رفت ازدواج کرد و مثلا گفت فلانی اینجا اونجوری نیست که تو تصور میکنی، اینجا اونجور نیست که تو تصور میکنی که طرف همسرش بره ازدواج کنه ناراحت بشه. مثلا اینا مال احکام این دنیاست، احکام این عالمه. تو اون عالم دیگه اصلا قضیه جور دیگه است. مثل این میمونه که مثلا خب ما از جمادی مردیم و نامی شدیم، از نما مردم زهیوان در زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، از چه ترسم که ایز مردن کم شدم؟ اول گیاه بودم، بعد آمدم شدم اول خاک بودم، شدم گیاه، شدم حیوان، شدم انسان، حمله دیگر بمیرم از بشر، مفروض به تا برارم از ملائک بال و پر. خب مثلا شما در مرتبه یک گیاه که بودی یه همسر گیاهی داشتی، با مثال میخوام بگم خیلی تفهیم بشه. حالا از اون مرتبه آمدی انسان شده، دیگه از این گیاه نیستی. بگو اون همسر گیاهی من با فلان گیاه ازدواج کرده و ناراحت بشه. حالا تقریبا به ذهن میگم ها، اصلا احکام اونجا با اینجا متفاوته. اینجوری نیست که ما تصور میکنیم. اونو اصلا برنامه یه چیز دیگه روی بحث داری که باید کلی صحبت کنیم. حالا عشق اونها چیه؟ بله لا انتاب بین هم دیگه اینجا دیگه نسبت های اینجوری بینشون نیست. در قیامت این نسبت های پدری و پسری و خواهری برادری برداشته میشه، همونجوری که این نسبت های اعتباری که ما درست کردیم برای خودمون در اعتبار جامعه انسانین اعتبارات و انتاب وجود داره. از اینجا که خارج بشیم میبینیم که خب حالا بدانه که عمل مشخص بدن اخروی انسانه، اونی که داره میسازه اعمال شماست که داره اونجا اونها رو میسازن. لذا میگه یه سبحان الله که بگی یک درخت تو بهش برا تو کاشته میشه، عمل دیگه داره روح تو رو میسازه. اونجا که میری میبینی یک باغ داری از سبحان الله که گفتی، الله اکبری که گفتی، الحمدلله که گفتی. گفتن یا رسول الله اینجوری باشه ما خیلی باغ داریم تو بهش. رسول اکرم فرمود نه این حرفا هم نیست که فکر کردی، یه غیبت که میکنی همه رو آتیش میزنی، یه غیبت که میکنی همه رو با آتیش میکشی. یه آقای خودش میگفت دیده بودم قصری بود تو خواه، زیر این قصر مثل کوره‌ای که آتیش بیاد بیرون، گلهای سبز با چه تراوت یه مرتبه از این کوره آتیش میداد همه اینا رو میسوزوند، دوباره این گلها سبز میشدن دوباره این آتیش میزد همه رو میسوزوند. اون گناهانیه که انسان مرتکب میشه، گناه که مرتکب میشه همه اون اعمال رو میسوزونه و نیست و نابود میکنه، همه اون اثرات مثبتی که در جانش بوده خراب میکنه دیگه، اعمال سیئه میان اونا رو میخورن. همونجوری که حسنات گاهی وقت گناهان رو میخورن، گناهان رو محو میکنن نابود میکنن. خب پس اون چیزی که بدن اخروی ما رو میسازه عمله، عمل ساز، عمل، عبادت، ذکر و علم مشخص روح انسانی است. اما اونی که روح انسان رو میشه میسازه، روح بالاتر از بدن دیگه، در هر نشئه‌ای که باشه روح بالاتر از جسمه، روح بالاتر از بدنه. لذا علم چون مافوق عمله، روح، عمل، علم سازنده روح و عمل سازنده بدن، که اگر این علم و عمل با هم قرین بشن میشه انسان کامل. جناب ملا صدرا یه مثال قشنگی میزنه، میگه علم مثل انسان فلج میمونه و عمل مثل انسان کور میمونه. او نمیتونه راه بره، این نمیتونه ببینه، اما اگر این انسان فلج که کوره سوار کول این انسان کور بشه هم میتونن ببینن هم میتونن راه برن دوتایی با هم. یعنی اون که کوره چشم داره رو سوار کنه، سوار کولش کنه، حالا با هم راه میرن، هم میبینن هم راه میرن با هم، ولی بدون هم دیگه. بعد اون وقت اینجا بحثی که آقا حالا اگه اینا جدای از هم بودن علم بالاتر یا عمل؟ که علم بالاتر از عمله. اگه به تنهایی میخواییم حساب کنیم، علم چون سازنده روحه، عمل سازنده بدنه و بحثای دیگه ای که حالا در علم و عمل هست. تمثیل مثالش بله، علم مثل انسان فلج نمیتونه راه بره، نه خود علم آمده به اصطلاح میخواد یه جوری گفت تقریب بده، و عمل مثل انسان کور میمونه، جفتی بدون هم نمیتونن کاری کنن، ولی با هم که باشن خیلی کارهای صورت میدن، انسان رو میسازن. یعنی انسان با دو دست قوه علامه و قوه اماله، قوه علمی و قوه عملی خود سازنده خود است، و هر کسی دارد شب و روز در مدت عمر خود خودش را می سازد. هر کسی خودشو با این دو دستش می سازه، حالا اون کسی که معرفت نداره در مرتبه حیوانیته، او حیوان برانگیخته میشه. مثل روایت داره بعضی ها رو مثل خشتی که تو خاک میذارن دفنشون میکنه، اینجوری هست. از بس بی معرفته، از بس بی علمه، از بس جهوله، انگار خشت دارن تو خاک میذارن. روایت داره بعضی ها رو تو بهش بندازه خابیدن جای بوز بهش جا میده. اهل بهشته ولی معرفت نداره، که اونجا به اندازه علم انسان فراخ میشه، وسعت پیدا میکنه. گفتم اون روایتی که یکی از فرشتگان دید که یه عابدی از بنی اسرائیل خیلی داره عبادت میکنه، خدای جایگاه اینه در بهش میبنید،